تلفظ کنه.
خیلی 27 مهر 1404 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک اوراق مرابحه رو، یکی از اوراق بهادار اوراق مرابحه بود، اوراق مرابحه رو دیرو شروع کردم، سه قسمش کردیم: اوراق مرابحه تأمین دارایی، اوراق مرابحه تشکیل یا تکمیل سرمایه، اوراق مرابحه تأمین نقدینگی. اینا رو خدمتتون عرض کردیم، موضوعش رو تعیین کردیم، حکمش رو هم به عرض رساندم. حالا میرسیم به قسم دیگری از اوراق مرابحه، و اون اوراق مرابحه رهنی است. اوراق مرابحه رهنی چه اوراقی است؟ اون بانی که اوراق اوراق بهادار به نفع او منتشر می شود، اون یه سرمایه ای دارد. مثلا فرض کنید که مسکن تولید کرده، یه سری چه دارد؟ یه سری خانه درست کرده است. فرض کنید یه بانک، یه شرکت. الان این خانه ها را طی اقساط 20 ساله 30 ساله واگذار کرد، از دم ماهی فلان مبلغ یا سالی فلان مبلغ. الان سرمایه این بانک یا این شرکت چقدر طول میکشه تا برگردد؟ 30 سال. درسته یه سودی هم میکند بعد 30 سال، ولی احتیاج دارد وقتی 30 ساله ساختمون ها را فروخته، در اقساط 30 ساله 30 سال طول می کشد تا این پول برگرد. یعنی رو این حساب بانک که سرمایشو گذاشته اونجا، دیگه این 30 سال باید دستشو بذاره رو دستش، بشیند تا 30 سال آینده پولش برگرده، بعد شروع کند یه پروژه بعدی را. خب اینجور که اینا چه میشن؟ تعطیل میشن. که تعطیل میشن یعنی هر 30 سال یه کار میتوانند بکنن. خب این که تمام سرمایهشون اینجوری گیر می افتد که، لذا میان چی منتشر می کنن؟ اوراق بهادار مرابحه رهنی. یعنی چی؟ یعنی میگد این، یعنی میگد این قصه را 30 سال قصه، من این قصه را حاضرم به یه قیمت کمتری بفروشم. لذا میاد اینا را توسط اوراق بهادار در معرض چه قرار میدهد؟ فروش. اون شرکت واسطی میاد و اوراق بهادار رهنی میفروشد به نفع بانک یا به نفع این شرکت لیزینگ یا به نفع این شرکت. خیلی خوب، اوراق بهادار رو میفروشد، شرکت واسط پولا رو جمع میکند، پولای اوراق بهادار را شرکت واسط با وکالتی که از طرف مشتریان خودش دارد، صاحبان اوراق بهادار، میاد میرد دینی را که صاحبان کالا به بانک دارند در طی 30 سال، میاد میرد اون اقساط را از بانک میخرد نقد. درست شد؟ اون اقساط مردم را نقد از بانک میخرد. نتیجه چه میشد؟ نتیجه اقساط از این به بعد که اینا خریدن میشد مال اینا، و بانک یا شرکت لیزینگ سرمایش دوباره چه میشد؟ نقد میشه و سرمایش بر میگردد و میتواند یک کار دیگر را چه کند؟ شروع کند. لا محاله وقتی هم که این اقساط رو فروخته است به شرکت واسط، به قیمت اقساط که شرکت واسط نمیخرد، که شرکت واسط چه میخرد؟ دین را، چون یه جا دارد دین 30 سال را میخرد، لا محاله ارزونتر خریداری میکند و در طی 30 سال وصولش میکند و این میشد چی؟ و این میشود منفعتی که حاصل میشد از این ارزون خریدن و قیمت خود اقساط، میرد تو شرکت واسط و بعد از کسر کارمزدها و اینا بین صاحبان اوراق بهادار به درصدی که مالک هستن تقسیم میشه. و چون دین را نقد خریده ان و ارزونتر خریده ان و بعد به مرور وصول میکنن و بیشتر وصول میکنن، خود این میشد چیه اینا؟ سودشون. یعنی اینا صاحبان اوراق بهادار به سودشون رسیدن، بانک یا شرکت لیزینگ یا هر شرکت بله حقیق حقوقی که بوده است، اونام به سرمایهشون رسیدند و با سرمایهشون میتوانند کار چی؟ کار جدید، پروژه جدیدی را انجام بدهند و به قول آقای وکیل این گردش مالیشون از بین نمیرد، چون اینا الان یه سری کارگر دارن، یه سری تجهیزات دارن، یه سری بفرمایید امکانات دارن. نمیشد که کارگر و امکانات و تجهیزات و اینا رو بگن خب شما برین مرخصی تا 30 سال دیگه. دقت میکنید؟ این که امکان ندارد که. بنابراین میاد اوراق مرابحه رهنی منتشر میکند تا سرمایش برگرده. سرمایش که یه جا برگشت، اون اقساط رو میداد به صاحبان اوراق، میگه این اقساط مال شما. حتی ممکنه اگه بانکه بگه من وصول میکنم براتون ولی مال شما، وصولیش هم ممکنه حتی به عهده بگیرد، چون بانک دیگه، اینا به بانک تعهد دادن و واریزیش هم به بانکه. میگه من حتی براتون اقساط رو وصول میکنم، بهتون تحویل میدم. توجه کردید؟ این نتیجه‌ای که بر فروش این اوراق مرابحه رهنی مترتب میشد. خیلی خوب، پس بنابراین به این کیفیت سرمایه‌شون برمیگردد. سرمایه اینا که برگشت، میتوانند چه کنن؟ از نو یک کار دیگری، یه سرمایه گذاری دیگری را شروع کنن. چه شد پس؟ ببینید، بانک یا شرکت لیزینگ دارایی های متنوعی دارد، مثل اماکن تجاری، واحدهای مسکونی و مانند آن. خیلی خوب، اینا را طبق قرارداد شرعی مرابحه یا فروش اقساطی با حساب سود معینی که للعجل قسط من الثمن، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار کرده و فروخته. خیلی خوب، حالا اونی که خریده میتونه دولت باشد، میتونه بنگاه‌های اقتصادی باشن، میتونه اشخاص حقیقی خانواده ها باشن. خانواده ها خرید کرده، اینو واگذار کرده و در قبالش چه کرده است؟ 30 سال برای اینا قسط برید که ماهیانه یا فصلی یا سالی بیان و قسط این جنسی را که خریده اند پرداخت کنند. حالا این کار را که کرده بانک یا شرکت لیزینگ یا هر شرکتی، خب الان دیگه پول نداره، سرمایه ندارد که کار کنند. 30 سال باید پای این قسطا بشیند، نمیتواند که. شرکت باید گردش مالی داشته باشه، باید کار کنه، بگرده، توی گردش مالی درآمد براش ایجاد میشه. لذا میاد همین اقساط را میفروشد، اوراق مرابحه رهنی منتشر میکند، یه شرکت واسط این اوراق رو میفروشد، پولای مردم رو جمع میکند، با وکالتی که دارد میرد این اقساط دیون را از بانک میخرد به نقد. نقد این اقساط را از بانک میخرد و در طول 30 سال بانک این اقساط را وصول میکند و میدهد به اینا. نتیجه، چون نقد خرید کردن، اقساط گرفتند، یه سود اینجا حاصل میشه و این سود میشود مال صاحبان اوراق مرابحه رهنی. این آقا تبیین موضوع اوراق مرابحه رهنی. یه کمی صبر کنید، کسی خریده دین رو اشکال نمی کند. یخت صبر کنید، چی واقعی نباشه. خب این خرید و فروشه دیگه، خونه فروخته است، ماشین فروخته است، ماشین آلات فروخته است، دکون فروخته است، قسط داره، چه اشکالی داره؟ بیام سر حکم این اوراق مرابحه رهنی. ببینید آقا، ماهیت فقهی این اوراق مرابحه رهنی برمیگردد به خرید دین. خب این یه خرید دین دیگه، صاحبان اوراق پولاشون رو هم گذاشتن، وکالت دادن شرکت واسط برد دین همه این افراد را، اونایی که این پروژه را خریدن، برد دین همه اینا را یه جا نقد بخرد. پس بنابراین این بازگشتش به چیست؟ به خرید دین. وقتی که خرید دین شد آقای وکیل، لازم است تو این معامله احکام خرید و فروش دین رعایت بشه. احکام خرید و فروش دین رو برای شما گفتیم فیما سبق. یکیش این بود که خرید دین باید چی باشد؟ نقدی باشد. آها، نمیشد دین رو به دین خرید. یعنی نمیتوانن اینا بگن ما از شما خرید میکنیم دویونی رو که اینا 30 سال باید به بانک بدن، ولی خریدی که ما میکنیم خریدمون نقدی نیست، ما در طی 20 سال به شما پول میدیم. این میشد خرید دین به دین. و خرید دین به دین رو گفتیم باطله. نصوصش هم براتون خوندیم، روایاتش هم خوندیم، دیگه لازم نیست تکرار کنه. بنابراین نکته اول این است که این خرید دین باید نقدی باشد، یه طرفش باید نقدی باشد. خب مطلب بعدی این که اگر مؤسسه مالی چه کرده است؟ اگر مؤسسه مالی یا بانک یا شرکت لیزینگ چنین مقرر کرده که اگر در پرداخت اقساط خریداران کالا، تو پرداخت اقساط اگر چه کردند؟ تأخیر کردند، باید دیر کرد بدن، چنانچه بانک ها این شرط رو دارن که از وقتی که تأخیر در پرداخت قسط باشد یه دیر کرد میگیرن. این دیر کرد یومن و یومن چی میشد؟ افزایش پیدا میکند. توجه کردید؟ اگر این تعیین شده است، این شرط ربوی است و باطله. توجه کردید؟ یعنی اگر درخواست خسارت تأخیر تعدیه داشته باشد، خسارت تأخیر تعدیه یا وجه التزام بابت تأخیر در پرداخت دین، هر رو که دیر آوردی این قدمی رد روش، وقت روز اول یه مبلغ کمیست، روز دوم دو برابر میشد، روز سوم 4 برابر میشد، روز سوم 8 برابر میشد، تصاعدی میرد بالا. توجه کردید؟ این شرط دیر کرد اسمشو میگذارن، خسارت تأخیر تعدیه اسمشو میگذارن، وجه التزام بابت تأخیر در پرداخت قسط اسمشو میگذارن. این شرط حرام است و این زیادتی که گرفته میشد ربای آشکار است. بله وام گیرنده میگد راضی است، اونم که کف خیابون سوار میشد میگه من راضیم تو هم راضی فلان قاضی. این که نمیشد که، هر رضایتی که مسئله را حل نمی کند پسرم، که جنسه، جنس فروخته، خونه فروخته، مغازه فروخته، 30 سال قسط میگیرد. این 30 سال قسطی که میگیرد توجه میکنید، میگه سر تاریخت باید قسطتو بدی، زودتر دادی هیچی. اگه از روز اول گذشت همین دیگه، قصا اینجوریه دیگه، الان دارن دیرکرد میگیرن. روز اول دیرکرد شما مثلا این مبلغه، یه مبلغ ناچیزیست. روز دوم همون ناچیز میشه 2 برابر، روز سوم میشه 4 برابر، روز چهارم 8 برابر، تصاعدی میرد بالا. روز پنجم 16 برابر میشد. یه وقت میبینید دیر کرد از اصل قسطتون چه میشد؟ بیشتر میشه. اینا بهش میگن چی؟ اینا بهش میگن ربای مضاعف. این ربای مضاعفه، یعنی ربای ربا. خب این ربای مرکب، این ربای مرکبه که پدر خلق را در آورده است و مردم را بیچاره کرده است. لذا شما میبینید بانک، اینو تو بحث بانک بحث کردیم دیگه، بانک به یک کسی مثلا 500 میلیون وام داده است، طرف میگه آقا تا حالا 10 میلیارد پس دادم، بانک هنوز میگه سودم هم نداده. متوجه هستید؟ چرا؟ چون تأخیر کرده، تو این تأخیر جریمه آمده است، رو جرائم جریمه آمده، ربا مرکب پدر مردم رو در آورد، بانک هم دارن میگیرن. هیچی نمیتوانی بگیری، این رباس. نتیجه اجازه بده، نتیجه این که اگر شما بانک یا شرکت یه چنین قراری رو گذاشته است و دیرکرد میگیرد، این دیرکرد حرام است و صاحبان اوراق بهادار این دیرکرد را مالک نمیشوند. بنابراین بعد از این که اقساط را خریدن میتونن به بانک اعلام کنند، بانک این اقساطی را که ما خریدیم از این پروژه، از این ساختمان‌های مثلا کجا؟ ساختمان‌های فلان شهر که ما همیشه از تو خریدیم، دیرکرد را از روی چی؟ از روی اقساطش حذف کن. نه، دیرکرد قسط. و بانک اینا رو برنامه داره دیگه، رو چیز است، رو کامپیوتر دستور میداد به کامپیوتر دیرکرد از این پروژه حذف بشه، چون مشتریان میگن حرام، ما نمیخواهیم. خب دیرکرد حذف میشه، به نفع کی میشد؟ به نفع بدهکارا میشد دیگه. دیرکرد بهشون تعلق نمیگیرد. توجه میکنید؟ بانک هم با یه دستور، چون اینا کامپیوتریه دیگه، این پروژه تو این پرونده بانکیست، به او پرونده کامپیوتری دستور میداد محاسبه دیرکرد نکند، تمام میشه. شما التزامای دیگر هم میتوانید داشته باشید، لازم نیست از اون راهی برید که حرام باشد، میتونید از راه‌های چی برید؟ حلال. میتوانید بگید که اگر شما هر روز که اقساطتون رو دیر کردید، در پایان اقساطتون ما این روزها را حساب میکنیم، سند نخونه که تحویل شده است مومن، پس چی دارد قسم میداد؟ خونه رو رفته توش نشسته است. میتوند بگد ما به تعداد این روزها دو برابرش، سه برابرش در زدن سند به اسم شما تأخیر میکنی. باشه، این روا نیست، چون پول توش نمیاد. یعنی چی؟ آقا شرط مالی نیست، میگه من سندو دیر برات میزنم، تو دیر پول دادی، منم دیر سندو برات میزنم. بله؟ زیادتی؟ نه، باید زیادتی مالی باشد. برای اینکه اون قرآن، اون نمازم قیمت دارد، اونم قیمت دارد آقا، لذا اگر شرط کردی بله میشه ربا. آقا امضا بگیرد، اعلام بکند. بله رباست دیگه، پس ربا چیه؟ بله بله آقا رباست. وقتی که ربا شد، ربا رو که نمیشد درستش کرد که. ولذا من بارها اینو گفتم، این مال امروز نیست که، من نمیدونم آقایون چرا توش گیر افتادن. دیرکرد را بارها و بارها به شما گفتیم، وجه دیرکردی که روی اقساط گرفته می شود ربای خالص است و هیچ امکان درست کردنم ندارد. یعنی شما به هیچ وجه من الوجوه نمی توانید درستش کنید. این کاری به تورم نداره. این که دوباره برگشت به تورم، تو میگی اول تورمم هیچی، بعد استدلالتو میچینی رو تورم. اگر تورم نباشد میشه ربا، و اگر باشد شما پول دو باید ببین، ما اینو که بارها گفتیم، پولی یا که دادی پس میگیری، ارزش پول دو پس میگیری. بنابراین اگه تورم باشد، سقوط پول باشد، ربا نیست. اما اگر تورم و سقوط پول نباشد، رباست. و ما حالا داریم فرض رو میگیریم جایی که سقوط پول و تورم نباشد. بنابراین ببینید، اگر باشه، اما طلا در یک فرض نادر ممکنه ارزونم بشد، در اون فرض نادر که ارزون میشد بانک میکشد پایین قسطش ها یا نه؟ نمیشد که. بانک یه وقت شطوره یه وقت چی؟ بهش میگیم تخ کن میگه من شطورم، میگیم بار ببر میگه من چی؟ مرغم. نمیشد که یکی همه جا سود کند. مردم بدبختم که طرفشن همیشه چه کنن؟ متضرر بشن. این نمیشد که. پس شما اگه میبریش رو طلا مشکلی ندارد، ببرش رو طلا، هرچه طلا میرد بالا قسط تو میرد بالا. خب وقت ببین کسی میاد ازت خرید کند یا نه، نارم باید در نظر بگیرید. اما اگه بردیش رو طلا در فرض نادر، ربما در هر 100 سال یه بار 10 سال یه بار یه لحظه وقت طلا در یه فرجه ای سقوط میکنه، میاد پایین قسط. حالا بیاد فرض کن بیاد پایین، حالا فرض میشه کرد که فرض کن بیاد پایین، بانک میارد پایین. بله همیشه یه طرفه. این که شما بله همیشه به طرف، نمیشد که همیشه سود آمال بانک باشد، که همیشه به طرف بانک قش میکنید، که مثل اون بابا بود که همیشه تو زنا قش میکرد، اینجور که نمیشد که. خب ول کنید آقا، ببینید ما که نایمدیم اینجا بشینیم که کار رباخورا را درست بکنیم. رباخوره ربا میخورد جهنمش هم برد، به من چه. ما آمدیم اینجا بشینیم کار مردم را درست بکنیم، نه رباخوره را رباش را براش حلال بکنیم، بگیم خب بخور، حالا بیشترم بخور نوش جانه. بله بله کارمند بانکم اگر پول ربا بهش میدن نرد تو بانک آقا، برد یه شغل دیگری، چه اشکالی داره؟ کی گفته برد اونجا؟ بله پول توش زیاده، خب جهنم هم توش هست. خب ببینید آقا، پس اگر این حکمو داشتیم میگفتیم، اگر در پرداخت اقساط دیر کرد قید شده، این دیر کرد رواست، صاحبان اوراق بهادار اون دیر کرد را نمیتونن بخورن. خب اینجا میتوانن با فروشنده قید کنن آقا ما این اقساط رو از تو خریدیم، خلاص اینا دیگه مال ماست، ما دیر کرد نمیخوایم، ما دیر کرد رو چه میدانیم؟ حرام میدانیم. شما این اقساط این پروژه که مال ماست اگر مردم دیرم آوردن باشون، دیر کرد را چی؟ حساب نکن. البته لازم نیست به مردمم اعلام کنن که نیارن، ولی به بانک میگن نگیر دیر کرد. مثل چه آقا؟ مثل این که شما روی صندوق قرض الحسنه پول بلوکه میکنید، میگید اینو وام بده به اینایی که بهت میگم، او صندوق قرض الحسنه دیر کرد میگیرد، شما میگی آقا این پولایی که وامایی که از پول من داده میشد اینا را دیر کرد روش نگیر. خب صندوق قرض الحسنه وامی که از پول شما میده روش دیر کرد نمیگیرد، توجه کردی؟ بنابراین اینجوری هم مشکل دیر کرد حل نمیشد، دیر کرد حذف میشد از تو پولی که برای صاحبان اوراق بهادار میاد. خیلی خوب، نه راه حلی برای دیر کرد وجود ندارد. از آنجایی که در قرارداد خرید دین توسط شرکت واسط، شرکت واسط میرد اقساط رو میخره برای صاحبان اوراق مرابحه رهنی، بانی متعهد میشد. اینو خوب گوش کنید، او بانک، او شرکت متعهد میشد دویون و اقساط را وصول و در اختیار شرکت واسط قرار بدن. درست شد؟ اینجا یه تعهد میگیرن از بانی، از بانک، از شرکت لیزینگ، و اون تعهد این است که بانک متعهد میشد چه کند؟ اقساط را وصول کند و در اختیار شرکت واسط قرار بدهد. ولذا اگر یه جایی بانک نتوانست قسطی رو وصول کند یا شرکت لیزینگ نتوانست یه قسطی را وصول بکند، چه می کند؟ تضمین داده است، میگه من خودم میدم. متوجه شدید؟ یعنی اگه تو این پروژه ساختمانی 10 نفر اقساطشون رو ندادن، خب 10 نفری که اقساطشون رو ندادن صاحبان اوراق متضرر نمیشن. اون شرکت بانی که اوراق رو فروخته است، او تضمین داده این اقساط واصل میشه، من وصول میکنم، در اختیارتون میگذارم. اگر اقساط را نتوانستم واصل کنم، من به شما تضمین میدهم به نحو شرط الفعل خودم اقساط رو به شما بدم. او اقساطی که وصول نشده را خودم پرداخت کنم. بله؟ بله، بدون دیگه. دیگه خودش میرد. بله، اون خودش دیگه میداند که برد وصول کند، چه کار کند، چه جوری وصول کند. اون دیگه کاری به ما نداره، کاری به صاحبان اوراق نداره. ولی به صاحبان اوراق میگه پول شما سوخت ندارد، حتی اگه اونم نداد صاحب قسط، من خودم میدم به شما. مانعی ندارد. این شرط هم صحیح است. حالا نهایت گفتن بعضی به نحو شرط نتیجه نباشد که بانک اون مقدار را به شما مقروض بشود. نه، بانک به نحو شرط الفعل بگد اگه اون آقا پرداخت نکرد صاحب قسط، من خودم صاحب بانک، من بانک میدم قسطشو، بعد من خودم میرم از او وصول میکنم. شما سر تاریخ قسطتونو میگیرید، چه او بدهد از او میگیرید، او ندهد من خودم میدم. بله، شرط نتیجه که بگد شما از من طلب خواهید داشت، یعنی من اینقدر به شما مقروض میشم، هرچه اون نداد من به شما مقروض میشم. نه، به نحو شرط الفعل میگه هرچه اون نداد من میدم، مثل ضامن دیگه. الان فرق داره. الان فرض بفرمایید آقای وکیل خانه میخرد، صاحب خانه قراره 5 تا چک بدهد. خیلی خوب، صاحب خانه میگه مشکلی ندارد، من خونه رو میفروشم با این 5 تا چک به آقای وکیل، الا اینکه آقای وکیل من شما رو نمیشناسم، ضامن میخوام. 2 نفر که من میشناسم پشت چک شما رو چه کنن؟ امضا کن. که اگر شما پول منو ندادی اونا پول رو بدن. خب خیلی خوب، چه مانعی داره؟ چه جور ممکنه 2 نفر میان پشت چکای آقای وکیل رو به عنوان ضامن امضا میکنن؟ اینم همون بانک میگه من ضمانت میکنم. شما شرکت واسط سر تاریخ اقساط به پولت میرسی، میخواد صاحب قسط بیاد پولو بدهد، خب از اون میرسی، اون نداد، من بانک، من شرکت لیزینگ خودم میدم. نه، میگد اگر او نداد من میدهم، اشکالی ندارد. ببینید ما تو بحث زمان اگه یادتون باشه گفتیم زمان را، درسته که شیعه میگد زمان نقل ذمه از ذمه است، ولی زمان آقای عقده، عقد را هر جوری که شما تنظیم کنی همون جور تنظیم میشه. اگر بیایی بگی آقا من این عقد زمان را، یعنی ببینید چجور برای شما بگم، اگه شما عقد زمان را صرف زمان بگیری میشه نقل ذمه به ذمه، اما اگه اینجوری گفتی آقا من ضمانت میکنم، من اینجوری میگم برای خرید فروشنده خانه شما، من ضمانت میکنم اگر چک آقای وکیل وصول نشد بیا من پول اون چکا به تو میدم، این خودش عقد هست یا نه؟ ضمانت هست یا نه؟ صحیح هست یا نه؟ چرا صحیح نباشه؟ عفو بالعقود میگیردش یا نه؟ ببین اگر ضمان چیزی روش نیاد مطلق زمان باشد، نقل ذمه به ذمه میشه، میشه همون قول ما شیعه. اما اگر تو عقد زمان، همونجا گفتم اگه یادتون باشه گفتم اگه آمدیم عقد زمان را اینجوری گفتیم و اینجور امضا کردیم، اول خریدار چک آقای وکیل رو میگذارد به حساب، 2 حال داره، چک یا نقد میشد یا نمیشد. نقد شد خلاص، نقد نشد چک آقای وکیل برگشت خورد میاد پیش من میگه تو مگه ضمانتش نکردی؟ گفتی اگه چکش برگشت خورد نداد من میدم. بفرما این چک برگشت خورده بده من، چک برگشتی آقای وکیل رو میداد به من، پول را چی؟ از من میگیرد. اون وقت من طلبکار میشم مبلغ چک را از آقای وکیل، درست شد؟ این داستان زمانه. یعنی زمان اینجور نیست که اونی که اهل سنت، اجازه بده، اونی که اهل سنت میگن نشه درستش کرد، مطلق عقد زمان باشد میره رو اونی که نقل زمان است. اما اگر شما زمان اینجوری عقد برش خوندید، خب اینم عقدون و زمانون، و چه دلیلی داریم که مشروعیت نداشته باشه؟ بله؟ نه باشه، اونا مطلق زمان رو میگن، اینه ما میگیم نه مطلق، این زمان مقیده، دقت کردید؟ این زمان مقیده، اشکالی هم نداره.
مثلا میان به سال همین در قرض طلا میچینندش در حالی که فرد میدن میکنه به قدر هم یعنی این شکل قرار داد ماهیت تغییر نمیدن. اینجا الان مثلا اگه بیم مثلا ماهیتی بود قرمه زمانت بعد بیم یه شکلی که برش
بانک میگه آقا شما سر تاریخ وصول اقساط به پولت میرسی، خود صاحب بدهی داد فهو نداد من ضامنم میدم به نحو شرط الفعل، من میدهم نه من مقروضم، من میدهم، من پرداخت میکنم. خب حالا دیگه بریم جلوتر تا ببینیم. بله این وجه ایشون بحث آقای وکیل تو داستان چیست؟ در داستان دیرکرده که آیا دیرکرد رو میشد یه جوری درستش کرد یا نه. خب دیگه حالا فعلا دیرکرد رو رها کنید. و اما حکم اوراق مراهبه مرابحه در بازار بورس، بازار ثانوی بورس، این صاحبان اوراق بهادار مرابحه به جمیع چهار قسمش، رهنی یا غیر رهنی که دیرو گفتم، اینا می توانند اوراق خودشون رو نگه دارن تا سر رسید، تا پایان سر رسید، نتیجه سود خودشون رو هم کامل دریافت میکنن، پایان سر رسیدم که پولشون رو دریافت میکنن. میتوانن هر کدام که خواستن در وسط کار پول احتیاج داشتن اوراق بهادارشون رو چیکار کنن؟ بفروشن. لا محاله وقتی که اوراقشون رو میفروشند، توجه، دیگه از بعد از فروش سوده که به اوراق تعلق میگیرد مال مالک چیه؟ جدیده. خب حالا اگر این اوراق بهاداری که اینا در دست دارن سود زیادی بهش تعلق بگیرد، لا محاله فروشنده اوراق بهادار با بالاتر از قیمت چی خریدش می فروشد، چون اصل پولش که سر جاشه الان مثلا دارد یه سود 50% میده، مثلا اگر یه سود 50% میده خب این الان که نمیاد به نرخ خرید بفروشد، که به نرخ خرید اسمی نمی فروشد، الان میاد گرونتر می فروشه. خیلی خوب، پس تو بازار ثانویه بورس به یه نرخ بالاتری می فروشه، چون این ارزش مالی داره، سود بهش تعلق می گیره. و اگر عکسش سود کمی بهش تعلق می گیرد یا اصلا سود بهش تعلق نمی گیرد، مجبور است او را تو بازار ثانویه بورس حتی به قیمت چی بدهد؟ به قیمت کمتر از خریدش بده، چون وقتی سود بهش نمیگیرد پولش گیر افتاده اونجا، سودم بهش تعلق نمیگیرد، هر کی بیاد بخره باید پولش چی؟ گیر بندازد، نتیجه حتی از قیمت خرید میرد پایین تر، یعنی فروشنده اینجا چه میشد؟ متضرر میشد. خب ممکنه حتی کار به اونجام برسد، تمامل است، بله مانعی نداره. پس ممکنه فروشنده با یه سود خوبی تو بازار ثانوی بفروشند، ممکنه با سود کمتری بفروشند اونجایی که سودش کمتره، و حتی ممکنه با ضرر بفروشند. خیلی خوب، بعد ممکنه خریدار این اوراق بهاداری رو که به ثمن بخس خریده است ممکنه بیفته به چی؟ به سوداوری. ممکنه، ممکنم هست نیفته، حتی بازم سقوط کند، سقوط آزاد کند، یعنی خریدار دومم چه بشد؟ متضرر بشد. همه اینا ممکن است. و وقتی کسی مالک شیئی است میتواند اون را تو بازار ثانوی هم بفروشد. بنابراین مالکان اوراق بهادار بیع مرابحه، خب اینا میتوانند تو بازار ثانویه بورس هم بار آیت شرایط صحیح بودن معامله واگذار کنند، به غیر بفروشند و چه بگیرند؟ و پولشون رو بگیرند و برن بالا. خب بعض وقتا اون شرکتی که واسطه میگد اگر شما میخوان بفروشید میتوانید حتی به خود ما هم بفروشید، یعنی شرکت واسط خودش میشه خریدار، میگه اگه میخوان برید بالا میتوانید بیان به خود ما بفروشید، ما بدون محاسبه میکنیم چقدر ازتون میخریم، به خود ما بفروشید و برید بالا. اینا مثل اون اوراقی است که تو بازار میاد، خود اونایی که اوراق رو میفروشن میگن هر وقت خواستید برید بیرون، بله ما خودمون باز خرید میکنیم، پولتون رو بدون میدیم. بعضی وقتا میگن با سود چی؟ با سود روز شمار، یعنی سودی که بهتون تعلق میگیرد به روز تعلق میگیره، هر وقت خواستی بمونی تا اون روزم سودتو میگیری. نه شما مشارکت کردی دیگه توی پروژه، چه اشکالی داره؟ سود پول که نیست، سود کار، این پول شما رفته تبدیل شده، یه پول سود پول میگرفتی ربا بود، سود پول نیست، رفته تو شرکت واسط، اون شرکت واسط باش خرید و فروش کرده، چه کرده است؟ خب میگه من به شما سود روز شمار میدم، خودم هم ازت میخرم، بنابراین خاصی اینم میشه خود شرکت واسط بخرد، حتی سوددم ممکنه قبول کند تا بله بفرمایید روز شمار بهت پرداخت کنه. بله لذا مردم میدونن اون وقتی که بخوان پول احتیاج داشته باشن میتونن خارج بشن و سودشون هم روز شمار بگیرن. این سود روز شمار یعنی سودشون کم نمیشد. ببینید شما اگر تو بانک ها سپرده مثلا 5 ساله بگذارید، خب سود 5 ساله دونو به شما پرداخت میکنن و سود رو گرفتید مصرف کردید. حالا اگر بخن زودتر 5 سال چیکار کنید؟ پولتون رو پس بگیرید بهتون میدن، ولی سودش کسر میشه. سودش از 5 ساله مثلا اگه 3 سال شده میشه 3 ساله. خب سود 5 ساله با 3 ساله فرق داره، با 3 ساله با 1 ساله چی؟ فرق داره. اگه 1 سال شد 1 ساله به شما سود میدن، نتیجه سود شما کمتر میشه. پس الان پولتو بخوای بگیری، بانک سود مازادی رو که به شما داده ازت چکار میکنه؟ کسر میکنه. لذا اینایی که بلند مدت گذاشتن اگه وردارن متضرر میشن، میگن باید صبر کنیم 5 سالمون چی بشه؟ تمام. چون اگه چهار سال و 300 روزم یا 360 روزم شما بکشی بیرون، دیگه سودت 5 ساله حساب نمی کند. ولی 5 روز رو صبر کنی سودت چی حساب میکنه؟ 5 ساله حساب میکنه. سر رسید باید بشه، سر تاریخ مقرر. زودتر اگه ورداشتی به همین مقدار کم میشه. اما اگر سود روز شمار باشد، روز شمار دیگه کم نمیشه. هر چی وایسادی اینقدر روز شمار بهت میده. هر وقتم بخوای بری بیرون آزادی، میتوانی پول دو ورداری و بری بیرون. علی ای حال در داستان اوراق مرابحه، بیع این اوراق مرابحه در بازار ثانویه بورس هم هیچ اشکالی ندارد، منتها باز مثل دفعات قبل شرایط صحت معامله لحاظ بشود. اینم داستان اوراق مرابحه. میرسیم به سومین از اوراق بهادار، اوراق سلف، انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.